برنامه هفتگی پنجشنبه اول دسامبر 2005. خب برنامه 41 رو ما رو گوش میکنین. در برنامه ما یک کمی در مورد تکنولوژی صحبت میکنیم، در مورد اسکایپ ویدیو صحبت میکنیم، تکنولوژی جدید مایکروسافت برای مقابله با ایمیل های ناخواسته رو صحبت خواهیم کرد و در مورد دومین های .eu صحبت خواهیم کرد. بعدش هم علی یک برنامه داره در مورد قدرتمندترین زنان جهان و بعدش هم علیزی، دکتر علیزی برنامه ورزشی خودش رو برای ما فرستاده که با هم دیگه میشنویم. امیدواریم که لذت ببریم. خب یکی از چیزهایی که ما هر روز باهاش سر کار داریم و به صورت متعاوم ازش استفاده میکنیم ایمیل هستش یا پست الکترونیکی. در این چند سال اخیر یکی از مسائل خیلی مهمی که در مورد ایمیل به وجود اومده مسئله اسپم هستش، یا نامه های آشغال یا نامه های اضافی که ما دوست نداریم، بهش میگن جانک میل یا اسپم یا نامه هایی که ناخواسته هستن. هر روز ما مقدار زیادی از اینها رو میگیریم، مثلا در مورد تبلیغ نرم افزار هستن، تبلیغ دارو هستن، تبلیغ ریزش مو هستن، تبلیغ های مختلف هستن که مرتب به ایمیل ما فرستاده میشن و ما هیچ راهی هم نداریم که ازشون خلاص بشیم. مثلا در یک از برنامه های قبلیمون ما صحبت کردیم در موردش، مثلا این نامه هایی که از نیجریه میان که مثلا ما 10 میلیون دلار میخوام برای شما بفرستیم، لطفا شماره اکانتشون رو بدین. این یک نمونه از اسپم هستش که مثلا فیشینگ بهش میگن. به هر حال کار مختلفی انجام میدن با این اسپم و من خودم مثلا به شخصه شاید روزی 70 80 تا اسپم میگیرم، شاید بگم 50 60 تاش رو، شاید نزدیک مثلا 65 تاش رو مثلا اگه از 70 تا بگیرم. این اسپم دیتکتور کامپیوترم کسی که مواظب این نامه های ناخواسته هستش برای من تشخیص میده و اونا رو وارد یک پوشه جداگانه میکنه. به هر حال کاری که الان دارن اینا میکنن با استفاده از نگاه کردن به موضوع نامه هستش. اگه موضوع نامه خیلی تکرار شده باشه، از جایی که اون نامه میاد، مثلا از یک از سرورهای خیلی خاصش، هر کسی که میخواد نامه خیلی زیاد بفرسته معمولا از یک سرور استفاده میکنه. مثلا اگر از یک کامپیوتر همشون منبعشون در حقیقت اون کامپیوتر که میفرسته همه یکی باشه، نشون میده که به هر حال اینا از طریق اینا بیشتر نامه هاشون نامه های اسپم یا نامه های آشغال هستن. از توی بدنه نامه میفهمه، یا اگه که مثلا از یاهو استفاده بکنین نشون میده که نگاه میکنه ببینن که به چند نفر از یوزرها یا استفاده کننده های یاهو این نامه فرستاده شده. اگه به خیلی زیاد فرستاده شده باشه میفهمن که این یه نامه ناخواسته خواهد بود احتمالاً. بقیه تشخیص هایی ازش میدن و اونا رو مستقیما به فولدرهای یا پوشه های جانک میل یا نامه های ناخواسته هدایت میکنن. برای اینا روش های ابتدایی هستش، هر روز هم داره این روش ها بهتر میشه. مثلا شاید سال 94 اصلا یه همچین وجود نداشت، شاید مثلا سال 98 میگم یه چیزایی بود ولی هنوز مسئله به این حد جدی نشده بود. ما میگرفتیم مثلا 98 ولی اونقدی نبودش که آزار دهنده باشه. مثلا سال 2000-2001 دیگه خیلی زیاد شد و الان که همچنین میبینیم که داره روز به روز اسپم زیادتر میشه، به خاطر اینکه الان مردم بیشتر روی اینترنت خرید میکنن و به هر حال پول توی این اسپم هستش. برای میبینیم که برنامه هایی نوشته شده برای اسپم کردن، تکنیک های خیلی مهمی هستش که استفاده میشه و از اون طرف هم کسایی که جلوی نامه ها رو میگیرن از تکنیک های پیشرفته تری استفاده میکنن. خب با گفتن این حرف میخوام یه تکنیک خیلی جالب براتون معرفی کنم. تکنیکی هستش که از گروه مایکروسافت ریسرچ یا گروه تحقیقاتی مایکروسافت در سیاتل در شروعش کردن. یک چیزی رو درست کردن و امروز عرضه کردن که بهش میگن Social Relationship and Network Finder یا SNARF SNARF بهش میگن، یعنی رابطه های اجتماعی رو پیدا میکنه و شبکه های اجتماعی رو پیدا میکنه. شبکه اجتماعی رو هم چند برنامه پیش توضیح دادم. اینا رو پیدا میکنه و با استفاده از اینها حد میزنه که آیا این نامه دلخواه هستش یا نامه اضافی هستش شما دوست نداریم. این یه مسئله خیلی جالب هستش، یعنی با استفاده از اون نامه هایی که خودتون میفرستین، نامه هایی که توی صندوقتون هست، احساس میکنه که آیا این نامه به درتون میخوره یا نمیخوره. اینا رو قبلا توی مسئله ابتدایی همونطور که گفتم مثلا شاید 2 سال پیش اینا شروع کردن با مثلا کسایی که از توی ادرس بوک یا اون کسایی که قبلا باشون رابطه داشتین سعی میکردن که اونا رو کمتر اسپم تلقی بکنن. یه ضریب هایی داره به هر حال اینا همه، ولی اینی که کار میکنن روش الان، دارن تو گروه تحقیقاتی مایکروسافت روش کار میکنن، خیلی جالب تر از این حرف هستش. این کاری که میکنه این هستش که نگاه میکنه ببینه که آخرین نامه هایی که شما فرستادین به چه کسایی بوده، و اگه که با اون افراد به تعداد زیادی نامه رد و بدل کرده باشین میفهمه که آها این کسی هست شما دوست دارین باش نامه رد و بدل کنین. یکیشون همونطور که من داشتم میخوندم گفته که در مثلا جالبی زده، میگه که اگه که شما به کسی نامه زیاد میفرستین احتمالش داره که نامه هایی که براش پس ازش میگیرین هم دلخواهتون باشه، و این واقعا درسته. یعنی اگه کسی که مثلا من با فرض کن که یه نفر به نام اریک مثلا خیلی دوست هستم، مرتب براش میفرستم نامه، اگه یه دونه نامه از اون بگیرم یا حتی 100 تا نامه از اون بگیرم، احتمال داره که با کسی که مثلا هیچ رابطه ندارم 2 تا یا 5 تا نامه ازش بگیرم، احتمال اون کسی که 5 تا نامه فرستاده اسپم باشه بیشتر هستش، چون من با اریک مرتب کانتکت یا رابطه داشتم. به هر حال اینا همه از طریق همون شبکه‌های اجتماعی داره کار انجام میگیره. یکی از کارهایی که دارن میکنن اینه که دارن کارهایی رو که به صورت پسیو یا در حقیقت یک بعدی بوده دارن به صورت دو بعدی و اینتراکتیو درستش میکنن که بدونن که با استفاده از یه چیزای هوش الگوریتم هوشمند در حقیقت تشخیصهاشون رو دقیق تر بکنن. مثلا ایمیل روها دارن یه جوری شبیه رابطه صورت به صورت یا شخصی تعریف میکنن و مدلش میکنن، به صورتی که الان این یکی از خاصیت های اون رابطه شخصی دو نفره هستش که دارن در نظر میگیرن برای اینکه نامه ناخواسته رو در حقیقت پیدا بکنن. به هر حال همه این کارا داره انجام میگیره که زندگی افراد رو باهوشتر بکنه به جای اینکه سخت‌ترش بکنه. چون الان می‌بینید که اومدن ایمیل خیلی خوب بود، کار ما رو راحت‌تر کرد، خیلی خوبی‌ها به زندگی ما اضافه کرد، سریع‌تر کرد، ولی الان می‌بینید که الان راحت‌تر شدنش داره در حقیقت از این چند سال به صورت کار سختی پیش میاد، یعنی ما رو داره از کار روزمرهمون میندازه تا اینکه بریم دونه دونه همه این ایمیل‌ها رو پاکشون بکنیم. به هر حال این همه یکی از کارهایی هستش که داره مایکروسافت میکنه که احتمالاً شرکت‌های خیلی زیادی هم این کار خواهند کرد، در حال انجامش هستن. و به هر حال این کاری بودش که مایکروسافت امروز ارائه کرد. کسی که دوست داشته باشن حالا آدرس من رو وبسایت میذارم، ولی آدرس هم اینجا میگم research.microsoft.com/community/snarf SANARF که میتونید از اونجا دانلودش بکنید، به آتلوک وصل میشه و به اکسچنج سرور هم وصل میشه. کار خیلی جالبی میکنه، مثلا ایمیل های ناخونده تون رو که به شما یا شما روش کپی شدین رو یه قسمت میکنه، ایمیل های ناخونده کلی رو یه قسمت دیگه میکنه، و ایمیل هایی که به یه لیست فرستاده شدن و شما هم جزوش بودین رو هم یه قسمت دیگه میکنه که راحت تر بتونید اونایی که مهمتر هستن و به شما فرستاده شدن اول بخونیم، بعد اونایی که در قبل لیست فرستاده شدن. برای این همه کارهایی هستش که داره انجام میگیره. حالا در برنامه‌های بعدی احتمالاً یک نمونه های دیگه ای رو هم از این تکنیک ها براتون توضیح میدم که شاید برای شنونده ما خیلی جالب باشه. که خیلی از برنامه های دیگه مثل سکایپ دارن با استفاده از کانکشن هایی که بین برنامه تا برنامه هستش در خودشون متصل میکنن به آتلوک ادرس بوکشون. خیلی واقعا آدرس ها، نامه ها و اسم های اشخاصی که باشون در ارتباط هستن تمام این اطلاعات رابطه شون رو توی اون آتلوک استفاده میکنن و نگه میدارن. سکایپ یکی از برنامه هایی هستش که واقعا جالب بوده از نظر بازاریابی. همطور که میدونین مثلا چیزایی هستش که شاید یاهو مسنجر، AOL مسنجر، MSN مسنجر، این چیزها همگی قابلیت تکست مسیجینگ یا ارتباط متنی رو داشتن ولی الان با استفاده از اینترنت پرسرعت همشون دارن قابلیت صدا و صحبت کردن روی اینترنت هم ارائه میدن. ولی اسکایپ یه برنامه بودش که خیلی ترتمیز بود، قشنگ بود، خیلی شیک درست شده بود و نظر کیفیت صدا هم خیلی خیلی بالاتر از همه بود. به هر حال با استفاده از این نیروها تونست بیاد به بازار رو از آن خودش بکنه. این نشون میده قدرت بازاریابی چقدر مهم هستش. حالا کاری که داره میکنه اسکایپ که همین ماه پیش هم ایبی 2.6 بیلیون دلار، یعنی 2.6 بیلیون دلار پول داد برای خریدنش. میخوام بدونیم که این الان چی کار داره میکنه. یکی از کارهای جالبی که داره میکنه توی این برنامه جدیدش استفاده داره میکنه اینه که قابلیت ویدیو رو هم داره اضافه میکنه. همونطور که میدونیم اسکایپ چیزی هستش که فقط میتونستیم تا حالا باهاش زنگ بزنیم به یه جایی، اگه میخواستیم زنگ بزنیم به تلفن پولی بود، ولی اگه میخواستیم زنگ بزنیم به کامپیوتر که مثلا من امروز با برادرم تو فرانسه صحبت کردم، خیلی راحت از روی اینترنت به صورت مجانی رایگان سر کار نشسته بودم، منشون کار خودم میکردم، اونمش کار خودش میکرد، هر چند دقیقه یه بار با هم صحبت میکردیم، بعد دوباره من قرار شد برم جلسه، رفتم جلسه، برگشتم دوباره هستیم به ادامه صحبتمون دادیم. ولی رابطه از آمریکا تا فرانسه همه این جریان رو ما مجانی صحبت داشتیم میکردیم. حالا این قابلیت ویدیو رو هم دارن بهش اضافه میکنن. ویدیو یکی چیزی هستش که به هر حال داره این صنعت واقعا متحول میکنه. خیلی از کامپیوترها الان خودشون دوربین خودشون دارن که توش جاسازی شده به صورت ما که میخوام بخرین، حتی لازم نیست یه دوربین جداگانه بخرین، این کامپیوتر کیفی رو داریم میگیم، یه لپتاپ. به هر حال اینا همه تکنولوژی جدید هستن، باز هم الان میرن قدرت بازاریابی داره کار خودش انجام میده. یعنی الان چند تبلیغ میکنن. الان سونی هفته پیش برنامه خودش رو که روی همین ویدیو در حقیقت تأکید داشت به عنوان یک رقیب اسکایپ آورد بیرون، ولی کاری خیلی صدا ازش در نمیاد. ولی الان اومدن اسکایپ با این ویدیوش، الان همه دارن نمایش صحبت میکنه، همه دارن دانلودش میکنن، ببینیم که داره حسابی محبوب میشه و قدرت مارکتینگ یا بازاریابی میبینیم که چقدر الان اهمیت پیدا میکنه. چون سونی با اون اسم رسمش میبینی الان دو هفته است که این برنامه داده هیچ کس نمیدونه و میبینیم که الان دوباره کسایی هم که الان میبینید ایبی این همه پول داد برای اسکایپ. برای چی؟ اسکایپ چرا واقعا قبل ارزشمند باشه؟ بخاطر اینکه الان این تکنولوژی که باشه الان همه چیز روی آی پی هستش، روی شبکه ها هستش و از چند مدتی میبینیم که تلفن‌هایی که عکس میتونن بگیرن که الان خیلی زیاد هستن، تلفن‌های فیلم هم میتونن بگیرن از روی شبکه، چون میتونیم با یه نفری توی کشور دیگه، توی قاره دیگه هستش، همدیگر رو ببینیم با تلفن موبایلتون و صحبت بکنیم، در حالی که هر جای دنیا ممکن باشه، ممکن تو ماشین باشین، ممکن تو ترافیک گیر کرده باشین، ممکن سر کار باشین و همه چیزا رو دنیا نزدیک‌تر میشه. مثلا بازم دوباره در مورد بازاریابی بگم که فیلم سال 1965 بود، یعنی 40 سال پیش که AT&T این ایده ویدیو روی خط تلفن رو داشت، ولی انقدر بازاریابی بد بود در سالهای اول که اصلا ایده کاملا خراب شد و به هیچ جای نرسید. حالا ببینیم که این با اون قدرت بازاریابی قشنگش و قدرت زیادی که داره و محبوبیتش بین مردم میتونه به جای برسه یا نه. همونطور که میدونین سال هاست که الان شاید 3-4 سالی که یاهو و AOL هر دو برنامه اینستنت مسیجینگ خودشون دارن که قابلیت دیدن همدیگر رو هم یا ویدیو کانفرنسینگ رو هم داره. باید بخواهم ببینیم که اسکایپ آیا میتونه واقعا این ایده رو به حقیقت بپیونده یا نه. خیلی افراد ازش استقبال شدید بکنه. همونطور که میدونین به هر حال جالب ترین و پرطرفدار ترین اکستنشن دومین نیم ها .com هستش و بعدش هم .org باشه، بعدش .net باشه و به هر حال تعداد زیادی هستن از اینها، مثلا .ir برای ایران هستش، برای هر کشوری یه دونه اون ته دومین نیم هستش. به هر حال الان دارن یه دونه چیز کلی برای قاره اروپا درست میکنن به نام .eu. رجیستریشن این .eu ها رو از ساعت 10 صبح 7 دسامبر به وقت گرینویچ شروع خواهند کرد. برای دو ماه اول فقط کسایی که ترید مارک دارن، مالک های سنت های بزرگ و اسمها رو کسی که اسمشون در حقیقت شناخته شده است، فقط اونها میتونن رجیستر بکنن .eu شونو. بعد از 7 اپریل شروع میشه به افراد عادی دادن. برات میکنن که وقتی که این EU باز بشه تعداد افراد خیلی زیادی ازش استقبال خواهند کردش. بعد در حقیقت یک ماهی را هم فکر میکنم تا اونجا که یادم هستش برای فامیل ها گذاشتن، برای اگه فامیل شما هستش یه چیزی که دوست دارین .eu بگیرینش، میتونین اون موقع اقدام بکنین. اون پریود اول یا اون بازه زمانی اولی که بهش میگن رو بهش میگن سانرایز، یعنی مثل طلوع آفتاب. معمولا دومین نیم ها اون موقع گرون تر هستن. فکر میکنم که تو اون قسمت اول، یعنی اون روزهای اولش، بین $95 تا $150 هم چیزی، $160 تو این بازه قیمتی باشه و بعدش دوباره میفته پایین به همون مثلا $30 $35 که الان دومین نیم های معمولی هستن، .com ها هستن، میفته. و فقط کسایی میتونن این رو بالا به صورت تئوری رجیستر بکنن یا ثبتش بکنن این نیم ها رو که جزو اون یورپین یونیون هستن، داخل قاره اروپا زندگی میکنن، کمپانیشون یا شرکتشون توی همون قاره اروپا هستش، ساختمون اصلیش، و جزو همون 25 تا بلوک کشوری اروپا هستش. اون کسی که توی آیکن، کسی که تو آیکن هستن، معمولا این دات یه چیزی رو برای کشورها یا برای صاحبای ترید مارک فقط استفاده میکنن، ولی الان این دات ای رو برای یک قاره استفاده کردن. فکر میکنن که به زودی برای آسیا هم همین کار رو بکنن، برای کل قاره آسیا دات ایژا خواهد بود.